بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همینطور بینندگان بسیار خوب و نازنین عرض سلام و تحیت و احترام دارم و مثل همیشه برای همه آرزوی شادکامی و خوشدلی
سلامت باشید. اصل احوالتون که خودش
برد الحمدلله.
خدا رو شد. ما شنبه ها گشت و گذاری داریم در بوستان سعدی و امروز ببینیم که چه حکایتی سعدی برای ما نقل میکنه و انشالله با بیان شیرین حاجی رنجبر تبیین میشه. حاجی موافقتون کنیم؟ میفرماید در اخبار شاهان پیشینه هست که چون تکله بر تخت زنگی نشست، به دورانش از کس نیازرد کس، سبق برد اگر خود همین بود و بس.
توی این بازی فوتبال شما دیدید توپ هر دفعه زیر پای یکیه و زیر پای هر که هم باشه موقت، دیر یا زود ازش گرفته میشه. منتها بعضی ها جوان مردانه بازی میکنن، یعنی توپ رو به هر قیمتی نگه نمیدارن، اینجور نیست که اینو هل بدن اونو هل بدن تا توپ رو داشته باشن، نه دقت میکنن. حتی اگر ببینن یک کسی در یک موقعیت مناسبی هست راحت به اون پاس میده. ریاست، منصب، مسئولیت، قدرت مثل توپه. گفت که این دولت ملک می شود دست به دست، تلک الایام نداولها بین الناس. خدا میگن یه ما دست به دستش میکنیم. هیچگاه این مرکب ریاست زیر پای یک نفر نمیمونه. منتها بعضی ها متاسفانه برای حفظ اون منصب و موقعیت هر کار از دستشون بیان میکن، حیثیت اینو میریزن، آبروی اونو میریزن تا منصب رو داشته باشه. اما بعضی ها نه، جوان مردان کار میکنن تا وقتی که خودشون میتونن خودشون کار میکنن، وقتی که نه در اختیار دیگران میگذارن. حالا سعدی به همین دو نکته در این دو بیت اشاره کرد. اول فهمون که ریاست ها منصب ها گذراست نمیمانه، موقت، دست به دست میشه.
که تعبیری هست میگن اگر این میز و این پست و این مقام ماندنی بود به تو نمیرسه،
به تو نمیرسه، همینو میخواد بگه. و یکی هم این که میخواد بگه بعضی ها چه جوان مردانه بازی میکنن بعضی چه ناجوان مردانه. در اخبار شاهان پیشینه هست که چون تکله بر تخت زنگی نشد، یه مدتی تخت و بارگاه در اختیار کسی به نام زنگی بود، بعد از یه مدتی اینو کنار زدن، کسی به نام تکله بر جای او نشست. به دورانش از کس نیازرد کس. وقتی که تکله حاکم شد برخلاف زنگی، اصلا روزگار عوض شد. یک جوری بر این مردم حکومت کرد که هیچ کس در پی آزار هیچ کس نبود. گفت الناس علی دین ملوک، مردم نگاه به امرا و سران خودشون میکنن. اگر سران یک مملکت با هم درگیر نباشن، با هم نزاع نداشته باشن، مردم هم با هم نزاع ندارن. اگر با هم در آشتی و صلح باشن، مردم هم در آشتی و صلح. اگر اونها به زیر دستانشون ستم نکنن، زیر دست ها هم به زیر دست های خودشون ستم نمی کنن. اون وقتی که یک حکومت دینی حاکم میشه، اصلا دین همینه که کسی در پی آزار کسی نباشه. حافظ یه بیتی داره خیلی شاهکار به نظر من، میگه آقا بیا هر که هستی هر چه هستی، تو این عالم یک گناه نکن، یک گناه، هر کار دلت میخواد بکن. راست نمیگه، قرآن هم همین میگه، تمام انبیا هم میگفت.
کار چیه؟
مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. دنبال آزار هیچ کس نباش، حتی خودت. هر کار دیگه دلت میخواد بکنی بکن، مجازی. مثلا آقا من میتونم آبروی کسی بریزم؟ حافظ میگه نه، چون نباش در پی آزار، هر چه خواهی کن. من بهت گفتم در پی آزار نباش، پس آبروی کسی نباید بریزی. اونم آبرویی که مثل گلابه، گلاب دیدید قطره قطره به دست میاد، یه خرمن گله چقدر باید حرارت ببینه، آتش ببینه تا قطره قطره گلاب بده. اون قطره ها جمع میشن توی دیگ، یه کسی بیاد با یه لگد بزنه تمام گلاب ها رو زیر پا بگیره. میگه آبروی مردم مثل گلابه، قطره قطره به دست میاد. اینقدر تو زندگیش گل کاشته تا شده مثلا یک دیگه گلاب. وقتی یک شبه میایی اینو به باد، این آزاره. چه آزاری بدتر از این؟ نباش در پی آزار. آقا من میتونم من خانم بد حجاب باشم، بی حجاب باشم؟ نه. چرا؟ چون بهت گفتم مباش در پی آزار، هر چه خواهی کن. این آزاره، اصلا آزاره به خودته. خیلی جالبه شما اینو ببینید، در نگاه قرآن بی حجابی، بد حجابی یعنی خود آزاری.
چرا به خود داره جا؟
صریح میگه، میگه خانم ها حجابشون رو بپوشند. چرا؟ لای عزینه، تا اذیت نشن، خودشون اذیت میشن، خودشون آزار میبینه. شما بید یه قنچه یه پوسته اطراف خودش داره، همون پوسته حافظش، حفاظش، حجابش. هیچی از حاضر نیست قنچه رو بچینه، اما همون قنچه وقتی اون پوسته رو کنار میذاره، اون حجاب و حفاظ رو کنار میذاره، یه خودنمایی میکنه، یه عطربوی از خودش نشون میده، جلوه و جمالی از خودش نشون میده، همه حواس چیدنش میکنن و میچینندشن. یه چند سبایی هم بهش میرسن، توی ظرف کریستالی هم قرارش میدن، اما چهار روز دیگه پژمرده میشه. همونها که چیدن با دست خودشون بر میدارن میاندازن تو سطل زباله، یه گل تازه تری رو پیدا میکنن، جایگزینش میکنن. ببینید قنچه وقتی اون حجاب رو کنار گذاشت، خودش چیده میشه. قرآن میگه تو وقتی حجاب رو کنار میگذاری، خودت چیده میشی توسط یه افراد حوسبازی. یه مدتی هم تکریم و احترامت میکنن، اما بعد از این مدتی همونها کنارت میگذارن. پس کسی که حجاب رو کنار میذاره داره خود آزاری میکنه. یه آیه دیگه داریم که اصلا شاهکاره، اصلا فلسفه حجاب به این زیبایی نمیشه بیان کرد. مثلا یه تصویر زیباییه، یه تمثیل زیباییه. میگه یا بنی آدم، نمیگه یا ایها الذین آمنوا، اهل ایمان با شما همه، همه مؤمنی، مسلمانی، کافری، مسیحی، هستی، هر چه هستی. مثلا حجاب ما را اهل اسلام که نیست که. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، این لباس رو ما نازل کردیم. خیلی عجیبه. ببین همون حرفی که خدا درباره قرآن میزنه، میگه انا انزلنا، این کتاب رو ما نازل کردیم، یعنی این کتاب آسمانیه. همون حرف رو درباره لباس و پوشش میزنه، قد انزلنا علیکم لباس، این لباس رو ما نازل کرد. اونم به دو دلیل. آقا اگه گفتیم شما پوشش دین باشه، خانم اگر گفتیم پوشش دین باشه، دو تا دلیل. یواری سوآتکم، زشتی های شما رو این جامعه می پوشن. دومیش خیلی مهم، و ریش ها. ریش به عربی به پر کبوتر میگه، به پر یک پرنده عرب میگه ریش. ببینید یک پرنده اگه می پره به خاطر پرشه. این کبوتر بازار، کبوتری که میخوان اهلیش کنند و این بر اون بر نره، اول کاری که میکنه پرشو میکنه. این پر که کنده دیگه نمیتونه ببره. میگه این حجاب برای زن، برای مرد فرقی نمیکنه، مردم بدرست بشه، حکم پر برای پرنده داره. اگر شما این رو کنار گذاشتید، یا کمش کردید، کم رنگش کردید، شما دیگه نمیتونید بالا برید، نمیتونید آسمانی بشید، نمیتونید
پر بکشید،
اصلا طعمه میشید مثل یک کبوتری که پرهاش کنده باشن، ایده طعمه گربه ها میشید، اصلا بازیچه بچه های کوچه میشه، راحت تو چنگ میاد، راحت میتونن اسیرش کنن. یادتون باشه این پوشش پره. خب اگر کسی این پوشش رو کنار بگذاره خودش طعمه میشه، پس خودش آزار میبینه، خودش اذیت میشه، پس بیهجابی خود آزاره. اینه که حافظ میگه ما باش در پی آزار، دنبال آزار هیچ کس و هیچ چیز نباش، خودت که از همه عزیزتری، دنبال آزار و اذیت خودت نباش. یا مثلا ما میتونیم دروغ بگیم، حافظ بگه گناه نکن، هر گناه دارد میخوام بکنیم، میگه نه من بهت گفتم مباش در پی آزار. دروغ آزاره، هم آزار به دیگرانه، هم آزار به خودت، به خصوص خودت. خیلی عجیبه. یه روایتی داره پیامبر صلی الله علیه و سلم، این وقتی یه سخنی پیامبر میگه معناش اینه اگر من نگم شما بهش نمیرسید، این خبر آسمانیه ها، این خبر غیبیه ها، بشر هر قدرم رشد کنه بهش دست پیدا نمی کنه. دو تا کلمه هم بیشتر نیست، میگن حرف حساب تا کلمه هست. فرمود الکذب و ینقص، اینو بفهم، دروغ هیچگاه زیاد نمی کنه، دروغ همیشه کم می کنه، اعتبار تو کم می کنه، انرژی تو کم می کنه، رزق و روزی تو کم می کنه. آخه ما ها معمولا دروغ میگیم تا زیاد بشه دیگه، یعنی یه درآمدی داریم میخوایم زیادترش کنیم، ترسل به دروغ پیدا میکنیم. یه یاد باشه این دروغ خاصیتش این اصلا کم میکنه، دروغ هیچ کار زیاد نمیکنه، منتها دروغ با آدم دروغ میگه، خود دروغ با آدم دروغ. چرا؟ چون شما وقتی دروغ میگه کارت میگیره، از قضا خوبم میگیره، بازارت خوب گرم میشه، ولی پایانش تماشایی، اولش با آخرش خیلی متفاوته، مثل بنزینه. من رو بگم تمام کنم شما، ولی این لیوان پر از بنزین، خب شما میرز روی تنه درخت تن اومدی، بعد کبریت میزنی، کبریت که میزنی گر میگیره، شعله ور میشه، شعلش تا سقف میره، ولی خیلی طول نمی کشه،
دووم نداره،
تمام میشه، خاموش میشه. اما اگر شما بیای همین کنده درخت رو با چهار تا هیزم خرد ریز اونا رو آتیش بزنی، بذاری کنار این، این تنه درخت هم روشن میشه. به خورده توان آتش افروختن، پس این گه درخت کهن سوختن. مشکلات بزرگ زندگی مثل تنه همون درخته، هر کس میخواد مشکلاتش حل بکنه باید بره به سراغ صداقت. صداقت تو نگاه ها خورده، ریزه، ناچیزه، ولی همین صداقت میتونه اون گره‌های بزرگ شما رو باز بکنه. دروغ مثل بنزین، اول شعله میکشه اما بعد هیچ اتفاقی نمیفته. اینه که وجود نازنین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الکذب ینقص، یادتون باشه دروغ از شما کم میکنه، دروغ مثل فانوس خاموش. قرآن میگه یه فانوس تا روشنه شما رو هدایت میکنه، همین که فوتش کردی، خاموشش کردی، دیگه هدایت نمیکنه، گمراه میکنه. ان الله لا یهدی من هو کاذب، خدا کسی که دروغ میگه به مقصدش هدایتش نمیکنه.
اما جای وقتی هست تو جامعه ما بالاخره صداقت میشه یک نهضت و همه سعی میکنن که صادق باشن، همه سعی میکنن که دروغ نگن، همه از دروغ بعدشون میاد. اون وقت بله این جریان میتونه درست بشه، ولی یه وقتی که تا دروغ نگی کارت پیش نره، تا دروغ نگی مردم یه جور دیگه نگاهت میکنن، مثلا دروغ نگی زندگیت نمیچرخه، اون وقتی
خودت داری میگی کارت پیش نمیره. آخه ما دو چیزه، یکی خودمون میگی کارمون، با دروغ خیلی که دروغ هنر کنه کارتو پیش میبره، خودتو که پیش نمیبره،
کار پیش بره من پیش میرم،
امکان نداره.
چطور امکان نداره؟
صداقت شما رو پیش میبره، اما کار تو پیش ممکنه نبره، ممکنه ببره. چطور شما خودت با کارت هیچ فرق نمی کنی؟
آقا دروغ بگم میفتم زندون.
نه ببینید دروغ بگی میفتی زندون.
بعدن چی؟ یعنی اگر دروغ نگم.
آه.
اگر دروغ نگم میفتم زندون، اگر راستشو بگم.
چرا میفتی زندون؟ چرا؟
به خاطر اینکه مرتکب اشتباهی شدم. نه مرتکب گناهی شدم که مجازاتش زندانه.
خب چورش رو بخوره که چورش رو بخوره که چرا اون اشتباه بکنیم؟
آبروم از دست
میره. این یه پازل. نه ببینید این یه پازل، تمام قطعاتش رو باید رعایت بکنیم تا اون تصویر زیبا رو به شما بده. یکیش دروغ نگفتنه، یکیش صداقت داشتنه، یکیش هم نامردی نکرده. حمیدین که اونجا میگه صداقت داشته باش، اونجا هم بهت میگه نامردی نکن، اونجا میگه چک بی محل نکش. اگر همه این قطعات را آیا
همش بر با کنار هم باشه،
اینه که شما یکی بگیری بقیه را بکنی، خب مسلمه
باشه کنار هم نباشه چی؟ بالاخره بازم این مشکلات ارز کنم، یک وقتی همه چیمون یه دسته. آره ولی این دروغ گفتنه به ظاهر شاید خیلی از گرفتاری و مشکلات ما رو حل بکنه.
ببینه بیه پرتغال هم یه شبه که زرد میشه، بالاخره از یه نقطه شروع میکنه سرد، اون نقطه پیش میره پیشرفت میکنه، تمام پوسته رو میگیره. بالاخره تو اصلاح خودم باید از نقطه شروع کن. صداقت نقطه شروع خوبی. چقدر خوب آدمه که چوبم میخوره به خاطر صداقتش بخور، اگر عقبم میفته به خاطر صداقتش عقب میفته. این که جلو افتادنه در حقیقت، این مقطعی موقت، قطعا شما اگه صداقت داشته باشی عقب میافتی. فعلا شک نکن. یه با تو این برنامه بوده و دیگه مثال زدن، گفتم مثل تیریه که تو کمان میذاره، موقتا تیر میاد عقب، باید بیاد عقب، چاره ای هم نداره، ولی هرچه بیاد عقب تر شتاب بیشتری پیدا میکنه. اصلا همین عقب رفتن، عقب نشینی بهش انرژی میده، بهش نیرو میده. یه کسی که به خاطر صداقتش عقب افتاد، به قول شما افتاد ته زندان، این خود این عقب افتادن ته زندان رفتن یه انرژی مثبتی به این میده، یه روز این اوج میگیره، بالا میره.
گفتم شاید بخواید مثال اون کمانو بزنید که میره عقب، ولی به ظاهر داره میره عقب، ولی رهاش که کنی
به هدف میرسه. اون وقت راه یک شبه هم باز سچه هم یک شبه میره دیگه. شتاب بیشتری میگیره، از تمام اون اقران و اطرافیان خودش سریعتر و زودتر به مقصد میرسه، در حالی که دیرتر هم شروع کرد و دیرتر هم حرکت کرد.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم، خیلی لذت بردیم. متشکرم. باید رنج بخش.
حالا اینو داشتم میگفتم که سعدی داره همینو میگه در اخبار شاهان پیشینه هست، که چون تکله بر تخت زنگی نشست، به دورانش از کس نیازو کرد.
هیچ کس آزار
در دورانی هیچ کس، هیچ کس آزار نه. یعنی خانم ها حجاب خودشون رعایت میکردن، آقایون تو کاسبی تو بازارشون
مردانشون
مردانه و صحیح رفتار میکردن. بعد سعدی میگه سبق برد اگر خود همین بود و بس. اگر این آقای تکیه هیچ کاری تو زندگیش نکرد، همین که توانسته دین رو حاکم کنه، فضای دینداری رو برای مردم فراهم بکنه، هم یه کار باشه.
بسیار متشکرم. یه جایی میخوندم از امام معصوم پرسیدند که فکر میکنم امام سجاد علیه السلام بود، یکی از حضرات معصوم بود، پرسیدند که یا ابن رسول الله راست ترین کلام چه کلامیه؟ حضرت فرمود شهادت به یگانگی خدای بزرگ و متعال. حاجی رنجبر اگر اجازه بدید این سوال رو مطرح بکنم که بینندگان از اون پرسیدن، حالا که بحث حجاب شد و حجاب جزء سلسله مباحث این چند وقت برنامه سمت خداست، یک سوال بیننده عزیز پرسیدن و اون هم این که آیا وقتی صحبت از حجاب میکنیم حجاب پوشش چادره یا این که نمانتو و پوشش اسلامی هم حجاب صدق میکنه؟
ببین قرآن میگه پوشش، حالا این پوشش میتونه مانتو باشه، میتونه چادر باشه. البته خب چادر طبیعتاً بهتره، یعنی ضریب امنیتش خیلی بیشتره تا خود مانتو. رنگش هم فرق نمی کنه، حالا این میتونه مشکی باشه، میتونه هر رنگ دیگری باشه، منتها طبیعتاً رنگ مشکی باز امنیت بیشتری رو تأمین میکنه، چون اون نوبت هم اشاره کرده جلب توجه کمتری بر نامحرم داره. خود شما وقتی بانک میری این دستهای پول رو میگیری، تو نایلون سفید نمیگذاری، تو نایلون مشکی میگذاری، چون نمودی نداره، امنیتش بیشتر. حجاب هم اگر مشکی باشه و سیاه باشه، طبیعتا ضریب امنیتش بیشتر.
بله، بسیار متشکرم. ان شاءالله بیننده عزیزمون پاسخ سوالشون رو گرفته باشد. اما برمیگردیم به دوستان سعدی که سرشار از حکایت‌های نقض و لطیفه و ادامه میده. چنین گفت یک ره به صاحب دلی، که عمرم به سر رفت بی حاصلی.
این بچه ها دیدید گاهی وقتا دو تا لقمه دو تا قاشق غذا میخورن، فکر میکنن خیلی غذا خوب، همش هم میگن خوردیم خیلی هم غذا خوب، اما بزرگتر اینطوری نیستن. گاهی طرف یه دیسن میخوره میگه من چیزی نخورد، واقعا هم انگاه که چیزی نخورد. معنویت هم مثل خوراکه، مثل غذاست بر روح آدم، بر روان آدم. بعضی ها متاسفانه کودک صفت هم دو تا کار مثبت، دو تا کار خیر انجام میدن، فکر میکنم خیلی کار کرد، اما بعضی ها نه، اینقدر خدمات دارن، اینقدر خیرات و برکات از اونها سر زده و به دیگران رسیده، ولی باز میگن ما کاری نکرد. خدا رحمت کنه امام، بارها هم تلویزیون تکه رو پخش کرد که میگفت من برای خودم هیچ شأنی قائل نیست، من هیچ کاری نکرد. امام رضا علیه السلام یه روایت داریم میگه اگر میخوای عاقل بشناسی این تیپ آدم ها، این تیپ آدم ها عاقل هست.
کدوم تیپ آدم ها؟ اینه که میگه من هیچ کاری
برای خودم. یستقل و کثیر الخیر من نفسه. عاقل کسیست که کارهای مثبت فراوانی کرده، اما یستقل اون رو کم میدونه، اون رو ناچیز میدونه، میگه من کاری نکردم. حالا شما ببینید این تکله آمد اون حکومت دینی رو راه انداخت، کم خدمتی نکرد، کاری کرد که آزار هیچ کسی به هیچ کسی نرسید، مگه این کم خدمتی است؟ اما در این حال یه روز رفت پیش یکی از اهل دل، اولیای خدا، گفت آقا ببین من هرچی نگاه به کارنامه خودم میکنم، هرچی نگاه به گذشته و عمر خودم میکنم، میبینم خیلی بی‌حاصل بود، من هیچ کاری نکردم. چنین گفت یک ره به صاحب دلی. یک بار رفت پیش یک صاحب دلی، بهش گفت که عمرم به سر رفت بی‌حاصلی، تمام عمرم بی‌حاصل سپری شد.
حالا یه چیزی رو قبل از این کالا به بیت بعدی بپردازیم. یه وقتی هست با علم یک شخصی میاد این حرف رو میزنه، یعنی میاد بگه من هیچ کاری نکردم، اما در پیشگاه خدا این کار من خیلی کم بود، ربنا تقبل من ناهازن قلیل مثلا، اون بحثی چون من فکر میکنم این بدون آگاهی، یعنی با آگاهی داره این حرف رو میزنه، داره میگه که من هیچ کاری نکردم واقعا، درسته؟
ببینید با آگاهیش که درست، یه وقت آدم واقعا کارش هم بزرگ میدونه، اما باز بیاد کوچکش بده، همین که به زبانم به یه کاری نکردم، خود این خود به خود براش جا میفته که واقعا کاری نکرده. مثل توی مسائل مراسم سید شهدا علیه السلام میگن اگر گریت هم نمیاد خودت به گریه بزن، یه مدت اهل گریه فوقلاده اثر گذاره، تأثیر گذاره. ولی یه فرمول که اگه انسان بخواد کارهای خیر خودشو کم ببینه خیلی راحت. ببینید چرا ما کارهای خیر خودمونو زیاد میبینیم؟ علتش اینه که متمرکز میشیم رو همون چارت خیری که انجام دادیم، یکم فاصله بگیریم، ببینیم ما از این 40 تا کار خیلی که میتونستیم انجام بدیم چند تاش انجام دادیم، وقت میبینیم 4 تا انجام دادیم، 36 تا انجام ندادیم. اگر اون 36 تا رو ببینیم ما هم میگیم کار خیلی انجام ندادیم. یعنی ما همیشه راه رفته رو میبینیم، مثل یک کسی که داره توی جاده میره، نگاه به پشت سرش که میکنه خیلی آمده، 5 کیلومتر 10 کیلومتر ولی اگر ببینه 500 کیلومتر در پیش داره راه نرفته رو ببینه، قطعا میگه من راه نرفته.
همه ما راه نرفته زیاد داریم. خیلی خوب، تو این گفت یک ره به صاحب دلی که عمرم به سر رفت بی حاصلی، بخواهم به کنج عبادت نشست که دریابم این 5 روزی که هست. چومی بگذرد ملک و جاه و سریر، نبرد از جهان دولت الا فقیر.
این بزازا وقتی بخوام بفهمن پارچه ای که دارن زدگی داره یا نه، پوسیدگی داره یا نه، نخکش شده یا نه، برابر نور چراغ میگیره. هم که برابر نور میگیره متوجه میشه. مثل این بانکی ها برای اینکه بدونن یه اسکناس این تراغ جعلی هست یا نه، برابر نور میگیره. چقدر خوبه ما آدم ها فکرمون اندیشه هرچی به سرمون میزنه بیام عرضه بکنیم برای اونایی که نورانیتی دارن، به اونا عرضه بکنیم ببینیم اونها چی میگن. سر خود رفتار نکنیم، سر خود عمل نکنیم. این توکه کار قشنگی که کرد، رفت پیش اون صاحب دل، حرفشو با اون در میان گذاشت، گفت حقیقتش میدونی من به کارنامم نگاه کردم هیچ کاری نکردم، یه تصمیم گرفتم، بخواهم به کنج عبادت نشست، بخواهم یه مدتی تخت و وقت و سلطنت و بارگاه و دستگاه کنار بگذارم، برم یه سجاده نشین باوقاری بشم، اهل دعا بشم، اهل ذکر بشم، که در یابم این 5 روزی که هست. مگه ما چقدر دیگه هستیم؟ این مدتی که هستیم واقعا با خدا باش، چون همه اینا میگذره، پست مقام موقعیت، چون میبگذرد ملک و جاه و سریر، اینا که نمیمانه، نبرد از جهان دولت الا فقیر. خوش به حال اونایی که هیچ کدوم از اینا نداشتن، اونا راحت رفتن. این رو با اون در
میگذاشت. حالا ببینیم که اون صاحب دل چه میگه. چو بشنی دانا گروشن نفس، به تندی براشفت که تکل بس، طریقت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و در نیست.
ببینید سنگای ته جوی شما دیدید دیگه مثل مرمر صافن، به صفایی دارن، سیقل خوردن. چرا؟ چراش به خاطر اینه که اینا منزوی نبودن، گوشه نشین نبودن،
دائما در تکافو بودن.
این آب که می آمده اینا حرکت میکردن، به خاطر حرکت با سنگهای دیگه استکاک داشتن، تعامل داشتن، اون زمختی و تیزیشان از بین رفته، صاف شدن، صفا پیدا کردن. آدم ها نمیتونه، هر کس میخواد صفایی پیدا بکنه، به انزوا نیست. اینایی که میرن یه مدتی از جامعه، از مردم دور میشن، یه خلوتی میگزینن، تنها میشن، یک جا نشین میشن، ارتباطاتشان با همه قطع میکنن، اینا هیچ را صفا پیدا نمیکنن. انسان وقتی صفا پیدا میکنه که بیاد تو کوچه و بازار با مردم ارتباط داشته باشه، تعامل داشته باشه، اما از سر خدمت نه خیانت، تعاملش خادمانه باشه نه خائنانه، این صفا پیدا میکنه. لذا سعدی میگه، میگه طریقت یعنی راهی که انسان، طریقی رو که انسان به خدا میرسانه همینه، که آدم بیاد خدمت کنه به مردم. لازمه یه خدمت کردن هم تعامل داشتن و ارتباط داشتنه. بذار بهش نهیب زد که چو بشنی دانای روشن نفس، به تندی براشفت که توکل بس، بس کن این حرفا دیگه نزن، نرفا زدنی نیست، طریقت به جز خدمت خلق نیست. هر کس میخواد واقعا بیاد تو راه خدا، باید به خلق خدا خدمت کنه. الخلق و عیال الله، خلق خانواده خدا است. هر کی میخواد به خدا خدمت کنه باید در خدمت خلق خدا باشه، خیانت به مردم نکنه. باز چون بحث حجاب اینجا گریزی به حجاب بزنم، یه خانومی که حجاب خودش رو رعایت میکنه، این داره خدمت میکنه، هم به خودش داره خدمت میکنه، هم به دیگران داره خدمت میکنه. همونطوری که وقتی حجاب رو کنار میذاره یا کمرنگش میکنه، هم به خودش خیانت میکنه، هم به خودش آسیب و آزار میرسونه هم به دیگران. ببینید یک کبریت همین که میخوره به جعبه هم خودش آتش میگیره هم اطرافش آتش میزنه. اول خودش میسوزه بعد اطرافش رو میسوزن. یه خانومی هم که حجاب رو کنار میذاره هم به خودش آسیب میزنه هم به دیگران آسیب میزنه. ای کاش میشد، ای کاش میشد یک مرد متأهلی که یه خانم بد حجاب میبینه زندگی قبلش قبل از دیدنش با زندگی بعد از دیدنش تصویر گرفته میشد، کنار هم میگذاشتن، این خانم بد حجاب میری قطعا از رفتار خودش پشیمان میشد. یه وقتی که بم زلزله آمده بود بعد از زلزله کار قشنگی کرده بودن عکس ارگ بم رو قبل از زلزله بعد از زلزله کنار هم زدن. از اون وقتی این صحنه رو میدید تازه میفهمید که زلزله چه کرده. اینها اگر میدیدن که با بعد حجابی و بی حجابی خودشون چه زندگی هایی که سراسر صمیمیت بود، نجابت بود، آرامش بود، تبدیل شد به یک زندگی آشفته و جهنمی، قطعا از حرکت خودشون پشیمان میشد. بعد طریقت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. بید سعدی نمیخواد تسبیح و سجاده رو نف کنه به هیچ وجه. در یه روزگاری زندگی میکرد که بعضیا فقط اهل تسبیح بودن، اهل سجاده بودن، همونطور که حافظم به اینا بعدن مبتلا بود. آسیناشون رو کوتاه میگرفتن، میگفتن چرا آستین کوتاه میچرخید میگردید، میگفتن میخوام وضو بگیریم، همینقدر که آستین رو جمع کنیم بالا ببریم وقت ما گرفته میشه، دائم میخوام مشغولش. اما همینها چه جنایت هایی چه فسق و فجور هایی که پشت پرده انجام میدادن که حافظ بهشون میگفت تا کی دراز دستی ای کوتاه آستین. اینا میگفتن همه چی همین سجاد است، همه چی همین تسبیه. سعدی این همه چیز رو میخواد بزنه،
میخواد فقط
این نباشه،
سجاده و درگون
اون باید پشت پرده باشه، اون باید پشت صحنه اینها باشه. واقعا اگر کسی میخواد خدمت بکنه باید اهل سجاده باشه. تو نونوایا ببین طرف خمیر که میذاره رو اون تخت دائم با اون ظرف آب ارتباط داره، دست بزنه تو آب بعد به این خمیر حالت میده، شکل میده. اگر اون ظرف آب نباشه محاله بتونه شکل بده. همین خمیرها مانعش میشن، مزاحمش میشن، نه تنها شکل نمیپذیرن دست خودشان از شکل میاندازن. انسان هم اینطور اگه بخواد به مردم خدمت بکنه باید با خدای سر و سری داشته باشه.
همین میخواستم این سوال رو مطرح بکنم که اونایی که حالا اهل سجاده و تسبیح نیستن بالاخره هستن که در واقع قدم های خیر برمیدارن، کار خیر انجام میدن، چه واسه اصلا معتقدم نباشن و پس اونا در طریقت هم دیگه یا اهل طریقت
هم. همون خدمت ها دست و پاگیری اینا میشه. گفتم مثلا همون خمیری هست که شما داری دست میزنی هم با آب ارتباط نداری،
این آب باید باشه که اون حالت بگیره سرانجام. خیلی خوب ببینیم که اون دانای روشن نفس در ادامه به توکل چی میگه. میگه که تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه در بیش باش.
ببینید علم به درد آدم نمیخوره. اگر علم به درد بخورد باید به درد شیطان میخورد، چون شیطان خیلی عالم بود، معلم ملائک بود، ملائک هم که عقل محض، علمی هم که داشت علم توحید بود برای اونا که انتکرار نمیگفت، جبر و ریاضیات که نمیگفت، ولی به دردش نه. عاملم بود، 6000 سال عبادت کرد، یعنی واقعا وقتی توحید میگفت عبادتم میکرد. پس عملم به دردش نه. این که میگیم فلانی عالم عاملیه که فایده نداره، اگه فایده داشت برای شیطان داشت. شیطان فقط یه مشکل داشت، اخلاق نداشت. قرآن میگه ابا واستکبر، متکبر بود، متواضع نبود، افتاده نبود، خاشع نبود. پس اون که مهمه اخلاقه. بله اگر این اخلاق درست، اخلاق مثل شستشو این لیوانه، اگه شما این لیوان شستشو دادی حالا آبی که توش میریزی به درد میخور میشه. اگر انسان اخلاقش رو پاکیزه کرد دیگه اون علمه به دردش میخوره، اون عمله به دردش میخوره. ولی اگر اخلاق نباشه هرچی میخواد نماز بکنه، عمل بکنه، به این فضا ممکنه با دو تا بخاری روشن بشه، به شرطی که این منفذها بسته باشه. اگه منفذها باز باشه ده تا بخاری باشه روشنه، گرما و انرژی.
اخلاق میاد منفذا رو میبنده.
اخلاق کارش همینه، نقص ها نقیص ها رو رفع میکنه. اون وقت شما میبینی یک کسی دو رکعت نماز بیشتر نمیخونه اما چه نورانیت پیدا میکنه، چون اخلاق داره. یک کسی هم صبح تا شب سر سجاده است، هیچ انرژی و گرمایی دریافت نمیکنه.
فرمود به صدق و ارادت میان بسته دار، ز تابات و دعوی زبان بسته دار.
چقدر وقت داره؟
چقدر وقت داره؟ چهارده.
گفت بیا اخلاقتو پاکیزه کن. حالا یکی از اخلاقیات مهم که نقش بسیار بسیار بالایی در زندگی داره اشاره میکن، اونم صدق، اونم صداقت. میگه بیا اهل صداقت باش. روایت داریم صداقت داشته باش ولو به زیانت باشه، ولو به ضررت باشه. شما گفتی
بله،
گاهی طرف صداقت پیشه میکنه، اگه صداقت پیشه کنه میره زندان. میگه برو زندان، روایت میگه یه برو زندان، بذار برد ضرر داشته باشه، زیان داشته باشه. بالاخره من خدا اصلا من میتونم از این زیان سود درست کنم، من میتونم با این عقب افتادن شما رو جلو بیندازم. توی دعای ابو حمزه داره میگه خدایا تو خدایی هستی که میتونی هر چیزی رو تبدیل به خیر کنی. هر چیزی یعنی چی؟ یعنی شر هم باشه میتونی تبدیل به خیر، و تو خدایی هستی که هر خیری رو میتونی تبدیل به شر بکن، هر چیزی رو میتونی تبدیل به شر بکن. میگه تو این زیان رو به خاطر من بپذیر، اون وقت من با تو چکار میکنم. لذا بهش میگه بیا تو که اهل صدق باش، اهل صداقت باش، دروغ و فریب و نیرنگ کنار بگذار. دروغ تو رو به جایی نمیرسانه. ببینید جاده وقتی کج شد، پیچ در پیچ شد، شما مجبوری کج بشی، شما مجبوری پیچ در پیچ بری. دروغ خودش کجه، خودش پیچ در پیچه، شما رو هم کج میکنه، شما رو محال به مقصد برسه. راستی چرا بهش میان راستی؟ چون راست انسان رو به هدف میرسه، مستقیم انسان رو به هدف میرسه. لذا شما ببینید اگر دروغ چیز خوبی بود خدا خودش با آدم یاد میده، صداقت با آدم یاد داده. لذا صداقت نیاز به آموزش نداره، نیاز به تعلیم نداره. شما هیچ کار به بچه راستی یاد نمیدی، اصلا خدا یادش داده، اما دروغ یادش میدی، میگه اینجوری بگو اونجوری بگو. دروغ اگه چیز خوبی بود خدا به ما یاد میده، اگر واقعا نتیجه ای داشت پیشا پیش در فکرت ما قرار میده، اون راستی رو در فکرت ما قرار داره. لذا روایت داریم دروغ نگی، هر نوعی که باشه، شوخی باشه جدی باشه، کوچک باشه بزرگ باشه، هر کدوم به اندازه خودش زیان خیز و زیان آفر.